ندارد. حتی اگر راتیبور، فرماندهی که سالهاست نیروهای واگنر را در ماموریت‌های متعدد رهبری کرده و از اعتبار بالایی در میان اکثر مزدوران این گروه برخوردار است، مدیریت آن را بر عهده گیرد، باز هم ادامه فعالیت ارتش خصوصی واگنر به شکل سابق امکان پذیر نیست، چرا که عمده هزینه های مالی این گروه تنها از طریق ارتباطات پریگوژین تامین می شد. اکثرا معتقدند گروه واگنر تجزیه می شود و بخش های جداگانه به خارج از روسیه اعزام خواهند شد. عده‌ای در بلاروس می‌مانند و ممکن است گروهی به جبهه‌های اوکراین اعزام شوند. اما کانون‌های اصلی فعالیت آنها عبارت است از جمهوری آفریقای مرکزی، مالی، لیبی و سوریه. مزدوران واگنر به کارهای سابق خود ادامه خواهند داد، زیرا کاری جز جنگیدن بلد نیستند.
رئیس جمهور روسیه از چندین ماه پیش از واگنر خواسته بود با وزارت دفاع روسیه قرارداد منعقد کنند. این فراخوان حتی پس از شورش نفرجام نیروهای واگنر و دیدار رهبران ارشد این گروه با ولادیمیر پوتین در کرملین به جای نرسید. همزمان با اعزام عده از مزدوران واگنر به بلاروس که در آنجا یک اردوگاه بزرگ در روستای اوسیپاویچی ایجاد شده بود، ماموریت این نیروها در سوریه و آفریقا ادامه یافت. سانحه سقوط هواپیمای یوگنی پریگوژین پس از آخرین سفر وی به آفریقا رخ داد که او در آنجا در تلاش بود مانع ندیده گرفتن منافع واگنر شود. کایر جیلز، کارشناس امور روسیه و اوروسیا در اندیشکده بریتانیایی چاتم هاوس، طی مصاحبه به بخش بالکان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد میگوید گروه واگنر سران خود را از دست داده و از نفوذ بسیار محدودتری نسبت به دوره پیش از شورش برخوردارند. اما این بدان معنا نیست که این گروه کاملا منحل شده.
حتی پس از نابودی سران گروه واگنر، این نیروها همچنان تهدیدی برای روسیه هستند. آنها مسلح و کارکشته و احتمالاً بسیار خشمگین و در داخل روسیه هستند و حکومت باید درباره برخورد خود با آنها تصمیم بگیرد. کرملین تلاش کرده نیروهای واگنر را به بخشی از ارتش روسیه تبدیل کند و عده‌ای نیز به بلاروس اعزام شدند. اما نتیجه این دو ابتکار چندان مؤثر نبوده. آینده مزدوران و فرماندهان واگنر به آن بستگی خواهد داشت که کرملین چه تصمیمی درباره این گروه اتخاذ کند. آیا این نیروها مطیع حکومت خواهند شد یا با تهدید حذف شدن روبرو خواهند بود؟ باید ببینیم چگونه گروه واگنر پس از کشته شدن رهبرانش میتواند به فعالیتش به نمایندگی از روسیه در کشورهای دیگر ادامه دهد و یا این باعث محدود شدن اقدامات روسیه در اعمال نفوذ در عرصه بین‌المللی خواهد شد.
هواپیمای خصوصی یوگنی پریگوژین که حامل دستیاران ارشد وی نیز بود، هفته گذشته سقوط کرد و تمام 10 سرنشینان کشته شدند. چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با تایید اینکه سانحه سقوط این هواپیما در شرایط مشکوک رخ داده، خواستار آن شد تا همه منتظر نتایج تحقیقات رسمی باشند. همزمان روسیه به برزیل، تولید کننده هواپیمای امبرایر اطلاع داد که تحقیقات خود را در چارچوب مقررات ایکاو، سازمان بین المللی هوانوردی، پی نخواهد گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در ادامه اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به منوچهر بیبیان، مدیر و مؤسس آپولون که در سالهای پیش از انقلاب در کار تهیه آلبوم‌های موسیقی بود. بسیاری از آلبوم‌های اون زمان که طرح آپولون رو داشتن، بعدها جهان موزیک از فرورده‌های آپولون به حساب می‌اومد و همچنین آرگامان از تولیدات منوچهر بیبیان بود. آقای بیبیان در 90 سالگی در آمریکا درگذشت. او گفته بود که سال‌ها پیش به فکر گشودن راهی برای یک موسیقی تازه به خوانندگانی متفاوت و عرضه آن به مردمی افتاده بود که می‌دانست خواستار چنین تحولی هستند. بنابراین سازمان هنری آپولون رو تشکیل داد و در سالهای پس از انقلاب و در کوچ اجباری تلویزیون جام جم جایگزین اون فعالیت شد. گفتگو رو داشتم در این باره با مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان امروز در لس آنجلس.
آقای منوچهر بیبیان به اتفاق برادرشون منصور بیبیان، اینا با هم در ایران شروع کردن در سالهای دور. من فکر میکنم پیشگامتر بود آقای منوچهر خان بیبیان به این صورت که اومد و اولین کاری که کرد مسئله حقوق مؤلف و مصنف بود. یعنی تا اون موقع اصلا معنایی نداشت مسئله که کسی از حقوق شعرا و آهنگسازا و خواننده ها و حتی تولید کننده ها حمایتی بکنه. این خود به خود خیلی قدم بزرگی بود برای این کسایی که در این حرفه بودن. خیلی موثر بود این کار. و همون موقع بود که ایشون و برادرشون در دادگستری، هر روز من به عنوان خبرنگار اونجا بودم، اینا افرادی رو که قاچاق نوار میکردن و میابودن اونجا و به دادگاه معرفی میکردن. چون اون موقع که این کارا ایشون شروع کرد، زمانی بود که در تمام نقاط اطراف لاله‌زار، خود لاله‌زار، آدم‌ها دستفروش‌ها قاچاق نوار می‌کردن، می‌فروختن به قیمت‌های خیلی ارزان.
یعنی آقای زوکای، آقای بیبیان، منوچهر بیبیان، میشه گفت که اولین کمپانی به شکل اون چیزی که الان ما مثلا در دنیا می‌بینیم رو شکل دادن تو ایران که همون آپولون بود، درسته؟
ما موقعیشون شروع کردن، اولین کمپانی رسمی تولید موسیقی، حمایت از هنرمند، خرید آهنگ و شعر و به اصطلاح تولیدش و بعد حق و حقوقی برای خواننده در نظر بگیرن، حتی خواننده بیارن معرفی کنن، همه اینا رو اون کمپانی آپولون شروع کرد. البته اون موقع مثلا آقای واسن آمارسیان هم یه کمپانی دیگه داشتن، آهنگ روزون هم در یه زاویه دیگه کار میکردن، ولی آقای بیبیان از این زاویه رفت جلو.
فرق مثلا آقای بیبیان و کمپانی آپولون که بعدها، خب ما که حالا نسل بعد از انقلاب بودیم، بخشی از این کاست ها رو میدیدیم که مثلا روش خورده جهان موزیک که اون هم وابسته به آقای بیبیان بود، فرق خودش رو در چی نشون میداد؟ یعنی تولیداتش رو وقتی شما نگاه میکنید و اون زمان بررسی میکنید، تولیداتی که آقای بیبیان به سمتش میرفت یا موسیقی رو که دنبال میکرد بیشتر در چه قالبی بود؟
فکر کنم آقای بیبیان ابتدا نظرش بر موسیقی کلاسیک و سنتی بود ابتدا، ولی بعد به مرور خواننده‌های به اصطلاح جوان‌تر اومدن، مدرن اومدن، کسایی اومدن که به اصطلاح مثل فرهاد و بدون فروغی و کوروش یغمایی و اینا، خب اینا کم کم وقت وارد میدان شدن، اون کمپانی حتی به اینا بسیار کمک کرد، یعنی در معرفیشون خیلی نقش خیلی بزرگی داشت. تلویزیون تو برنامه‌ای که داشت یه نقش دیگه داشت، ولی رادیو زیاد به مسائل خواننده‌های مدرن و جدید و اینا نمی‌پرداخت. و فکر کنم بیبیان خیلی نقش مهمی داشت در معرفی اینجور خواننده‌ها و همچنین در تثبیت خواننده‌های مثل همیرا و معصی و هایده و امثال هم.
از سمت دیگه، خب انقلاب که میشه، آقای بیبیان و کمپانیش کوچ میکنن به آمریکا. خیلی ها معتقدن که یهودیان به طور کل تأثیر بسیار عمیقی داشتن بر فرهنگ موسیقایی که در لس آنجلس شکل گرفت. آقای بیبیان چقدر تأثیرگذار بود در شکل دهی به این موسیقی که در سالهای بویژه ابتدایی انقلاب به داخل ایران می اومد و شنیده می شد؟
فکر کنم موسیقی لس آنجلسی رو شاید یه نظری بی‌انصافی باشه در موردش که انواع اصلا موسیقی ها اینجا تولید میشد، از کلاسیک و سنتی گرفته تا محلی تا هرچی، ولی اصولا منوچهر بیبیان به دلیل برنامه تلویزیونی که روز یکشنبه ابتدا داشت یک ساعت، در معرفی خواننده ها، در تهیه موزیک ویدیو، چون یادم هست که کوروش بیبیان اون موقع اقدام کرده بود به تهیه موزیک ویدیوهای با خواننده های جوان مخصوصا و خواننده های قدیمی، اون خودش خیلی نقش داشت.
نگاهی بود به زندگی و کارنامه منوچهر بیبیان، مؤسس کمپانی آپولون و همچنین تلویزیون جام جم در لس آنجلس. آقای بیبیان در سن 90 سالگی در این شهر چشم از جهان فرو بست، ولی خاطرات خوبی رو با ارائه آلبوم‌هایی در قالب جهان موزیک و آرگامان از خودش برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشته، با صداهای خاطره‌انگیز هنرمندانی که همشون برای ما خاطر هستند. در ادامه روز خوبی داشته باشید و همچنان با ما همراه بمونید.
ما که نبودیم، نظام شروع کرد به پاکسازی دانشگاه‌ها از استاد و دانشجوی معترض.
آفرین آفرین.
مهدی یراحی خوند روسری تو در بیار و بازداشت شد. قبل از بازداشت توییت کرد من کابوس این قاضیم. خانمای تیم ملی مویتای با حضور بیهجاب در مسابقات با زانو رفتن تو صورت نظام. یک آخوند موبایل قاب در فنلاند یافت شد. جمهوری اسلامی به بریکس پیوست و مشبرام یه متنو بدون غلط اضافه تا آخر خوند.
خلاص
رونالدو و نیمار قرار شد تو لیگ قهرمانان آسیا با تیمای ایرانی بازی کنن. شما این هفته چی دیدید و شنیدید که میخواید برای ما تعریف کنید؟ ایستگاه فردا رو ساعت 8 شب چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 شهریور ماه از رادیو فردا بشنوید.